وقتی که برگشتی به این شروع به کار کردیم، بلافاصله نه، بلکه بلافاصله بعد از برگشتن بیرون، من تو خودم خیلی مایل بودم مسئله اینجا باید اضافه کنم متاسفانه عروسیم پیش اومد. درس فیزیک خونده بودیم،
درس فیزیک خونده
آمدم برگشتم بیرون و در واقع وسط سال هم برگشتم بیرون. اینم چون جزئیاتش مفصله و از حوصله بحث ما خارج، دیگه راجبش صحبت نمی کنم. وقتی برگشتم بیرون شوهر کردم و تقریبا هم بلافاصله حامله شدم و صاحب بچه، یعنی یک سال بعد از ماجرای عروسی صاحب دختر شد.
این انتخاب بود؟ یعنی میخواستید ازدواج کنید یا
این؟ والا یه خورده نمیدونم چقدر بود. بدونش به هیچ وجه نمیتونم بگم اصلا. اصلا توی محیطی من بار نیومده بودم که من مجبور به هیچ کاری بکنم و به علاوه زیادتر از اونم چموشتر از اونیم بودم که علل اصول حتی اگه هم اون محیط هم نبود، قطعا اون محیط اصلا سبب شده بود که من اینقدر چموش بود، یا حتی در محیطی سوای اون هم منو مجبور کردن به کاری یه خود غیر ممکن به نظر میاد. ولی در هر صورت خیلی هم اختیاری نبود، به این معنا، فقط به این معنا که الان میگم که من تصور میکردم در اون در یه دوره از جوانی و بچگی شدم در یه دوره هایی که میکنی که یه خود زیاد همسنده بود هم دور ولی خود خیلی قبول نداشت. البته این فقط جهالت بچگی خود آدم نشون میده. بعدم دنبال به هر حال یه چیزایی یه خورده گنده تر از خودش، خود بالاتر از خودش، خود صاحب فکرتر از خودش میگرده و یه خود از این صبح. من بچه های دوربرم به نظر من میاد همه مشغول هنوز عروسک بازی هم و خیام تبا خودم به خود دوز بخورم. بنابراین خیلی چیز نبودم، خیلی هیچ وقت به فکر نمیدم، عاشق نشده بودم. مثلا یکی از چیزایی که هنوز تو زندگیم کم بود دارم خیال کنم که قاعدتا تجربه یه قشنگ جالبی باید باشه. بعدم مسئله این که به هر حال این بدون که هیچ درس خاصی توی زمینه گرفته باشم، ولی احتمالا محیط بود بیش از محیط خانواده، مثلا جامعه بود.
جامعه
ایرون تو
در واقع
داشت، جامعه ایرون طبعا ایرون ایرون بیش از هر چیزی. و من مترای زندگی رو بیشتر بر طبق الگوی جامعه ایرون به یه معنا گذاشته بودم تا بر طبق جامعه انگلیس. تصورم اینه، نمیدونم، فکر کرده بودم به هر حال مثلا مثلا این که این رو بگم که هیچ وقت فکر نکرده بودم تنها زندگی کنم، هیچ وقت شوهر نکنم، این هیچ وقت به ذهنم نیومد. یعنی همیشه فکر میکنم به هر حال یه روزی آدم شوهر میکنم، جز برنامه های عادی زندگی، بدون که ذهنم رو به خودش مشغول داشته باشه، ولی پس ذهنم یه همچی فکری بود، حتما بود. و چون هم طورم گفتم عاشق نشده بودم و همسنهای دور بعدی من خیلی قبول نداشتم، ناگزیر به انتخابی جز کسانی بودم که دور بر خودم بودم که باشون آشناتر بودم و معنوستر بودم. بنابراین وقتی این مسئله ازدواج من پیش اومد با کسی که زنش شدم، اسمم ببرم بابا
میتونین اسمم
ببرم قراخ غفاری، بیشتر چیز بود مسئله همون بود، هم که پس ذهنم بود. خیلی اولا من قراخ غفاری به عنوان دوست مادرم شناخته بودم و از خودم سنن بزرگتر بود و آدمی بود که فکر کردم دیگران در بارش میگفتن آدم بازوغیست، باشعوریست، سالها فرنگ زندگی کرده، جوان اصطلاع عوام تحصیل فرنگ رفته تحصیل کرده و دیرو. و خب انتظارم هم این بود که به دلیل تفاوت سنی و یه خود تجربه های مشترک، ولی مال اون تجربه خیلی بیشتر، امکان زندگی تو هم با رفاقت و صمیمیت بین ما باشه، برای اینکه از طرف من داغل با عشق نبود آغاز زندگی و احتمالا اشتباه از طرف من بود، برای اینکه دلش هم بی تجربگی و جوونی من بود که خب این اتفاق نیفتاد و زندگی ما خیلی زود به هم خورد. در مورد کاری که سوال کردین، حتی از ابتدا اگر بلافاصله حامله نشده بودم همون زمان مایل بودم که شروع به کار بکنم و حتی دنبال یکی دوتا کارم گشتم.
یعنی ازدواج کردن مانع کارتون که نمیشد؟
مطلقا اصلا. منتها آغاز ازدواج من چون هم مصادف بود با بلا فاصله حامل شدنم و هم بعد یه مقدار بخرنجی هایی که در همون آغاز ایجاد شد که منجر به جدایی مام شد، یه خورده تعادل زندگی رو به هم زده بود. من همه کار در آن واحد نمیتونستم بکنم، بنابراین کار مون برای بلافاصله بعد از جدایی. ولی نه، حتی در اون زمان هم که خیلی خوب یادم هست که یکی از جاهایی که پیشنهاد شد بهم و امکان کار کردنم شاید در اون زمان بود، اصل چهار بود، یکی از جاهایی که میتونستم برم کار بکنم یا درس بدم. درس دادم، البته خیلی دوست داشتم این کارم، بعد کردم، یعنی بعد یه مدتی رفتم و درس دادم. بعدم اولین کاری که در ایران کردم چند ماه درس دادن بود. بعدم رفتم به
درس فیزیک میدادی؟
درس انواع اقسام میدادم، خیلی موسیقی. رفتم به مدرسه که کلاسی رو به من دادن که اول خواستم از من خواستن که فیزیک و ریاضی توش درس بده. خب اونو با کمال میل قبول کردم. بعد بهم گفتن که خب انگلیسی میدونه، انگلیسی هم درس بده، انگلیسی هم قبول. بعد گفتن تو فارسی هم مثل خوب فارسی هم درس بده، فارسی هم قبول. بعد کار بوده رسید که نزدیک بود از من میخواد که خوش حرکات هم درس بدم. دیگه وقتی بوده رسید خیلی کار مشکل میشد. بنابراین دیگه درس دادن عمرش در این مدرسه خاص خیلی کوتاه بود. نه خیلی زیاد درس ندادم.
اما بعدم که بچه داشتیم
بعد نه من این درس دادم و
قبل از ازدواج بود؟
نه 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 این هم بلافاصله بعد از دنیا آمدن دخترم درس دادن ها، یعنی کار رو بلافاصله بعد از دنیا آمدن دخترم چیز کردم که هنوز اون موقع اتفاقا طلاق همو نگرفته بودم، ولی دخترم دنیا آمده بود چون ماجرای طلاق خود به درازا کشت، ولی کار رو شروع کردم.
بعد طلاق گرفتن برای تو مسئله نبود تو اون زمان؟
اگر من یکی که شاید برای اطرافیانم یه مختصری ناگوار باشه، ولی برای خودم نه تنها.
برای خانواده چطور؟
برای پدرم احساس کردم، نه از این بابت که خود مسئله طلاق چیز مهمی بود، اولا تو خانواده من قضیه قبل از منم پیش اومده بود که اون که پدر و مادر خود منم دیگه مناس هم جدا شده بودم، بنابراین وقتی خود اون نسل این کار کرده بود و نسل بعدی این را گرفتن خود کار مشکلی بود. به هر حال یه خود خودشون رتب خورده بودن و نمیتونستن که من رتب بکنم، که در حقیقت از من به همه همون مثل اینکه طلاق رتب بسید در واقع. اما برای شخص پدرم خیال میکنم به این معنا یک کمی ناگوار بود که خب مایل نبود علال اصول این آغاز زندگی من تو هم با شکست باشه و طلاق یه نوع شکست محسوب میشد، نه سرفکندگی، برای اینکه شکست همیشه سرشکستگی نیست. من خیال نمی‌کنم شکست من رو در این مورد پدرم سرشکستگی حساب می‌کرد مطلقا، ولی شکست حساب می‌کرد. خب طبیعی است برای هر پدری یا هر مادری که مایل باشه که بچه‌ش وقتی عروسی می‌کنه زندگی خوش با سعادت طولانی نمی‌دونم
در واقع از ناراحتی شما اون که بود ناراحت
نه
نه از دیر نگاه جامعه یا حرفایی که ممکنه
بزنه، به اون معنا هیچ وقت احساس نکردم که اینجوری است اصلا. و هم دارم که گفتم به هر حال در موقعیت و موضعی هم نبود خودش رو بتونه همچه اعتراضی به من بکنه، حاضر این سبب نشد من طلاق بگیرم،
معلومه
ولی چیز نبود. خیال میکنم که خب چیز بود دیگه، یکم براش ناگوار بود که چرا باید اینطور شده باشه، چرا مثلا انتخاب غلط بوده باشه، چرا نتونست زندگی معقول تره مثلا تو هم با خوشبختی بیشتر و فلانی از این حفایدش رو خیال میکنم بیشتر این بود. همونطور گفتم شکست بود براش برای من، ولی سرشکستگی حتما نبود، من ماز خجالت نبود.
بعدم تصمیم تنها زندگی میکردیم یا
بله من مدتی تنها زندگی کردم، یعنی رفتم خونه خونکی داشت پدرم در شمرون، رفتم اونجا و اونجا زندگی میکردم که تنها بودم، ولی پدرم خونه شهر زندگی میکرد. بعدم یک آپارتمان گرفتم و رفتم توی اون آپارتمان اونجا زندگی میکردم و تنها و کارم هم میکردم و زندگی من در نبود
و به دخترتون هم میرسیدیم میگه
ببینید چه شد.
و تو همین کاره احساس نمی کردیم که هیچ یعنی مانع بزرگی وجود نداشت، یعنی تو کارتون یعنی مانعی که در رابطه با تنها بودنتون و بیشوهر بودنتون باشه؟
از نظر خودم به هیچ وجه منر بودو، ولی خیلی وقتا خیلی اتفاقاتی می افتاد که سبب می شد که فکر کنم که چرا هنوز دیگران خیلی راحت این قضیه رو حذف نمی کنم. برای خود من واقعا با صمیمانه بدون که کمترین ادا باشه تو این حرفی که میزنم، اگر دیگران متوجه هم نمی کردن هیچ وقت متوجه این قضیه نم، یعنی مطلقا کم بودی حسن کرد. برای خیلی جاها بود، در خیلی موارد بود، در خیلی مثلا من در هر جا کار شروع کردم بیش از هر مرد دیگه که مشغول به کار می شد شاید مجبور بودم ثابت کنم که کارم بلدم، یعنی فقط نشون دادن مدرک کافی نبود احتمالا، برای مرد دیگه احتمالا کافی بود. احتمالا
نوع کاری که میکردیم میتونیم بگیم؟
بله دقیقا من جایی که بیشتر سر خیلی را درست دادنم که چیز گفتم براتون، بعد در مؤسسه فرانکلین شروع کردم به کار کردن که اونجا بیشتر کار ادیت به معنی انگلیسی کلمه، یعنی مقابله متون و انتخاب متون برای ترجمه و بعد تصحیح متون ترجمه شده و غیره و از این صحبت ها بود، به اضافه ترجمه کردم. اولی که من رفتم اونجا بیشتر کتابای علمی رو دادم مثلا چون به هر حال کار علمی کرده بودم و قرار شد که متون علمی رو من تحصیل بعد البته خب کار دیگه هم پرداختم کار دیگه هم کردم که همرا خیلی با علاقه کردم از جمله سری کار برای بچه‌ها کردم اونجا که خیلی بیش از کار دیگه دوست شدم این که دارم میگم نه از این بابت خودش شاید بی احساسی است که بگم که تحت امتحان و آزمایش بودم ولی یه طوری بود که مثل که دیگران همیشه که کمی با حیرت میام که میام نگاه میکردم ببینم من بلدم یا نیستم وقتی میگم
بلدم نبودن
ها مثل اینکه اطمینان نداشتم درسته که دیگه احساس میکنم که احتمالا یه مرد دیگه یه مردی اگر جای من بود اینقدر دقیق نمیشد یعنی که ببینم حتما بلده یا نه بعد یه نفس راحت بشم بگن آره بابا بلده یه خود این احساس رو دارم ولی خب این احساس خیلی نامسئول نبود در ضمن بگم ولی که من هیچ وقت تو زندگیم از امتحان نترسیدم یعنی همیشه دوست داشتم امتحان بدم از امتحان سرفراز بیام بیرون و همیشه احساس میکردم که آره این امتحان ها همش لازمه یعنی هیچ وقت فکر نکردم که به این دلیل دارن منو تحقیر میکنن نه اما یه چیز دیگه بود که گاهی احساس میکردم که به عنوان که زنم دارم تحقیر میشم اونا گاهی دارم درد نبود از جمله برخورد با آدم های ناشناس تو خیابونا و گاهی برخورد خیلی ناگوار و شنیدن حرف های خیلی مستحکم که آدم احساس میکرد به هیچ مرجعی دسترسی نداره برای اینکه چیز بکنه و هر مردی به خودش گاهی اجازه تو خیابون میده یعنی به هر دلیلی شده و خیلی روشن بود که هم اون لغتنامه در اختیار من نبود که بتونم اونطوری جواب بدم نه در تربیت من بود که بتونم اونطوری جواب بدم و نه در امکانات حتی زنانه هم خیلی ساده بدم ولی من زن بودنم خیلی همیشه احساس سرافرازی کردم و این که من نمیتونم چاکی دهنم بکشم به چهار بادارا حرف بزنم این به عنوان ضعف نیست یک نوع حیای زنونه است که من خیلی در خودم میپسندم و در هر زن دیگه میپسندم ولی از این وضعیه وقتی یه مردی سوء استفاده میکرد من احساس میکردم به هم توهین شد و در این مورد هیچ مرجعی نبود من بتونم شکایت کنم یعنی به هیچ آژانی نمیتونستم برم بگم این آقا به من حرف رکیک زده شما یک کاری بکنید یعنی احتمالی که اون آژان همین حرف رو من بزنه یا به گیس من بخنده بود تو این همشه بعد من خیلی دردناک بود من این تجربه چندین بار داشتم
پس کار نویسندگی شروع کردید ترجمه و نویسندگی آیا قبل از این زمان اصلا چیزی نوشته بودی؟
بله این بله نوشته بودم منتها رو نشده دوش و به هیچکس نشون بدم توی فرانکلین هم کارم با نویسندگی ببنده هیچکس در واقع در آغاز کار نمیدونست من کار نویسندگی میکنم ولی کار اصلا به دلیلی که کار ترجمه رو شروع کرده بودم در فرانکلین استخدام شدم یعنی به من گفتم یه کتابی نشسته بودم ترجمه کرده بودم از آثار جیمز فربر یه تنظیمی آمریکایی که خیلی مورد علاقه منه در اونجا پرسیدم که محلی جایی هست که همش کتابی رو چاپ کنن من گفتم مؤسسه به اسم فرانکلین وجود داره من این کتاب فرستادم اونجا ببینم چاپ میکنن یا چاپ نمیکنن وقتی کتابو فرستادم بعدش نیاز داشتم به کسی که انگلیسی بدونه فارسی بدونه احتمالاً نوع ترجمه رو پسندیده بودن کار به من دادن من بعد از تجربه درس دادن هم بود بدم نمیمد از اول دوبار کار میگشتم دلم میخواست کار دیگه پیدا بکنم و بعدم این نوع کار رو که قبلا هم هیچ وقت نکرده بودم دلم میخواست هیچ بدم نمیمد وقتی باید پیشنهاد کردن دوست داشتم که تجربهش بکنم و رفتم نشستم شروع کردم بکنم اما کار نویسندگی رو از خیلی بچه که شروع کردم از وقتی هم بچه این یعنی از 15 سالی بود یعنی دقیقا مدت کوتاهی بعد از رفتنم به انگلیس و البته هم خیال میکردم فقط بر خودم مینویسم و هر کسی مینویسه سر خودش این کلا رو میذاره یعنی فکر میکنه که برای اینکه خیلی خودش رو پر خودش شرمنده نکنه میگه من بر خودم مینویسم و کسی هم نخون ولی همیشه آدم تایی دلش دلشون خواهد که چهارت خواننده پیدا بکنه
چه چیزی رو مینویسین؟
قصه کوتاه تا هایی بودم فقط قصه کوتاه نوشتم رومانه هم که شروع کردم ایشون تموم نکردم طبعا مقدار زیادی به بچگیم برگشته بودم خیلی ماجراهایی که به خودم مربوط بود و خیلی تو قصه هم زنم خیلی خودم هم خیلی وقتا پیداست خودم هم تمام اینا و در صورت فرم قصه نویسی و قصه نویسی کوتاه بود یعنی شورت استوری به قول انگلیس اینا رو نوشته بودم برای خیلی تصادفی هم یکی از همه همکارای فرانکلی کشف کردن از وقت اداری شدگاه میدوزیدم چیز که این وقت اداری نمیدوزیدم وقت نهارای قصد روزم کشف کرد و بعدم چاپ شد این کتاب از کتاب اولم چاپ شد دیدم ترسش میریزه بعد کتاب های بعدی اومد و بنابراین بیشترین حجم کتاب اولم بین 15 سالگیم تا 18 سالگیم نوشته شده است
که البته خیلی دیرتر
چاپ شد خیلی دیرتر شد
بعد کتاب دومتون که
کتاب دوم درست در همون تاریخ نوشته شده چاپ شده یعنی یک سال بعد از کتاب اولم ولی درست همون یک سالی که گذاشته بودم برای نوشتن کتاب یعنی از چاپ کتاب اولم که گذشت یه سال نوشتم تا قصه تموم شد، بعد کتاب دوم چاپ شد و کتاب سوم هم تو تمام کتابای بعدی دقیقاً در تاریخی نوشته شدن چاپ شده. جز یک قصه که من مجموعه اولم که میتونه سرمجموع اول باشه، بعد وارد مجموعه دوم و بعدم البته قصه‌های دیگه دارم که چاپ نشد.
خب کار میکردید و قصه هم نمیداشتید و تنها هم زندگی میکردید و بچه هم داشتید دختر توی محیطی مثل محیط اون زمان ایران، همه اینا رو هم رفته راحت بود، مثبت بود؟ مثبت که حتما بود در حد چیزایی که نمیداشتید، ولی بر خودتون چجوری احساس میکردید که جای یه نویسنده تو جامعه ایران جای به عنوان نویسنده قبولتون داشتن؟
آره خیال میکنم قبولم داشتن، خیال میکنم قبولم داشتن، با اینکه این اگه مردم بودم، یعنی با روحیه که داشتم مثلا مردی و زنیم اونقدر این مدت خواست که میخوام بگم مؤثر نبود، ولی با روحیه که داشتم من علیرغم اون جزء نویسندگانی بودم که هیچ وقت از طریق پس کوچه و در پشتی وارد صحنه نویسندگی نشدم. مقصودم از این حرف هیچ نوع چیز توهین‌آمیز به کسی دیگری نیست یا مقصودم نیست که این راه درستی نیست، ولی تصادفاً هم که گفتم چون قصه هم بیشتر نشون نداده بودم ناگهان یه مجموعه از من اومد بیرون، یعنی من از طریق مثلا مجله یا روزنامه یا دوتا مخبر یا دوتا منتقد اول معرفی نشده بودم به جمعیتی که قاعدتاً بعد باز خواننده‌های کتابم می‌شدن. ناگهان یه مجموعه از یه آدمی اومد بیرون که احتمالاً تا اون موقع اگر کسی می‌شناختش مامان مترجم می‌شناخته، چون کتاب مجموعه قصه های جیمز دربریک من ترجمه کرده بودم قبل از کتابم چاپ شد اگر اشتباه نکنم، به هر حال معروف بود، همه راجبش میدونستن، خبر داشتن، اگه اتفاقا اونو قبل از چاپش توی مجله دیگم به چند سایش چاپ شد و یا قصه های کتای دیگه که ترجمه کرده بودم این برام بود، میگم اگر این اسم آشنا بود دنبال مترجم بود، دنبال نویسنده براشون تازگی داشت. ولی اینی که می‌خواستم اشاره کنم بهش، اگه من نویسنده مرد هم بودم با این خلق و خو، یعنی از این راه‌ها وارد نشده بودم و اینا، طبیعی بود که یه مختصر دیرتر از دیگران جا بیفتم، برای اینکه معمولاً این نوع رابطه‌ها در همه جای دنیا هست، این مختصر ایران نبود، خیلی وقتا جای بعضی از رابطه‌ها رو می‌گیره، یعنی شما دو تا رفیق روزنامه‌نگار خوب که داشته باشین احتمال داره که دوران شهرتتون به جای 6 ماه به یک شب تقلیل پیدا کنید. من هیچ وقت از این کوشش رو نکردم، نداشتم، دوبارش هم خیلی نبودم راستش، بنابراین ولی خیال میکنم اونا که با کتاب من خوندن آشنا شدن، یکی از آدم هم میدونم خیلی کم فرش بردم از منتقدی، بنابراین یکی از دلایل دیگه که پذیرفتنم این بود. مثلا یادم هست که مثلا توی برنامه تلویزیونی یه برنامه بود اسم شهر آفتاب، اون آقای که ادارش میکرد راجع من هر سال گفتش که بین نویسندگان زن ایرون مثلا بهترین یا بدترین یا متوسطترین خالصه یه همچین تقسیم بندی کرد که این تقسیم بندی هم برای من مسخره بود، بلکه نویسنده زن نویسنده مرد این صورت تقسیم بندیش دیگه خود برای من مسخره بود، یا نویسنده خوبیه یا نویسنده خوبی نیست، حالا این دیگه فرق نمی‌کنه زن یا مرد، این تقسیم بندی به این شکل بود، ولی تصورم نمی‌کنم که قصد اون آدم باز چی بود، یه خود از این تقسیم بندی شاد ناگزیر بودم، به هر حال یه جور تقسیم بندی باید می‌کردن، اینم یه نوعش بود، مهم نبود. و این که میگم البته به این دلیل بلکه خیلی روشنه تو قصه ها که من زنم و من یک من زنی مقایم نکردم با سرفرازی نشون دادم، مثلا یه چیزایی که خیلی مشخص هیچ غیر زنی نمیتونست بنویسه اون حرفایی که من نوشتم، بنابراین این نبود که من بخوام قایم کردوشم یعنی بگم زن نویسنده است، من خیلی هم اصلا سرفرازی بود، ولی این تقسیم بندی بذارم نامعقول میمد، توهین‌آمیز نبود ولی نامعقول بود، ولی من فکر دارم یه نویسنده است دیگه، خیال نمی‌کنم سکسش خیلی در قضیه مؤثر باشه، مگه در استیلش در کارش میتونست بگید پیداست مثلا زن تشبیه زنونه است یا خیلی بین نویسندگان زن فنان یا خود موسیق بودن.
بعد در لحاظ سیاسی چطور بود برای یک نویسنده، یعنی فضای سیاسی ایرون برای شما که قصه نمی‌نوشتید و قصه‌هاتون قصه های سیاسی نبود؟
نه به هیچ وجه، یعنی به یه معنا اصلا به یه معنا اصلا خیلی فضای فوق‌العاده ناسالمی بود از نظر فضای
شما احساسش میکردیم؟
من احساسش میکردم، بله
بیانش هم میکردیم که خواهیم یا نه
چی میکردیم؟ بیان میکردیم؟ به یه معنی آره، بلکه خیال میکنم تو یه سری از قصه هم که به اسم قصه های سوری معروفه یه مقدار اشاره به ناسالم بودن محیط باشه، تصور میکنم سوالی که یکی دو قصه دیگه هم هست به هر حال محتوای سیاسی خیلی غلیظ داره، مثلا در جواب قصه است به نظر من این نقش هر قصه نویسی این که اول قصه بنویسه بعد ده تا پیام هم میخواد تو دلش بذاره، اون مهم نیست، ولی مهم اینه که اول قصه شو بنویسه. فضا به این دلیل ناسالم بود که فضای بدون سیاستی ایجاد کردن که سیاست از هر مقولش خریدار پیدا کرد.
و شما ممکن بفهمید چه سالایی بود؟
این سالایی خیلی راحت میتونم بگم فرنگیش الان آسان‌تر میاد به ذهنم، بلکه میدونم چه سالایی بود که برگشته و اون آغاز کارم بود. این بعد میتونیم تبدیلش کنیم دایی خواهد. اینا برمیگرده به سالهای 62 1962 به بعد.
پس فضا ناسالم
بلده به نظر من فضا ناساله.
دوستان دیگه یه داشتین که همین عادت داشتن، یعنی با هم صحبت میکردیم بچه به سیاست؟
بله خب بله. من روی جلسات هفتگی داشتیم، پنجشنبه به پنجشنبه که ادهی بودیم جمع میشدیم دوره هم، بیشتر هم اهل قلم بودن یا مترجم بودن یا به هر حال قلم میزدن، اهل بخیه بودن به اصطلاح. دوره هم جمع میشدیم و حرفا طبعا توی زمینه ادبی بیش از هر چیز دیگه بود، ولی این نبودن این خلاء مطلق سیاسی که هر نوع سیاسی سیاستی رو براش خریدار ایجاد کرده بود جزء دردسرام بود که راجبش هم زیاد صحبت میکردیم. به همین دلیل بسیاری از کارهایی که در اون دوره مشروع شد فقط در حد شعار سیاسی میتونست مطرح باشه و مطلقا ازش ادبی نداشت.
میتونید استبرین مثلا؟
بله کاملا. مثلا کتاب فریدون تونی کابونی به اسم یادداشت های شهر شلوغ که به نظر من کمتری ارزش ادبی نداره، فقط یک کتاب شعار، اونم شعار آبکی از نظر من، که به خاطر این کتاب این آدم چند روزم رفت زندان اومد بیرون، منطور نیمچه قهرمان اومد بیرون، که نه بضاعت و قهرمانی داشت این آدم اصلا، نه بضاعت و سنویسی، هیچ کدوم. در حدی آدمی بود که توی اصلا راه به ما یه نوع دور خمینی اگه درست میکردن از اون شعارای آهنگین و فلان هم میتونست بگیم خیلی سر در این حد. و از این قبل فوزون و فراوان بود.
ولی احساس میکردین که میتونه عوض بشه؟ چجوری میتونه
آدم بشه؟ امیدوار بودم اینجوری باشه. البته دوره های دل زدگی و دل مردگی و سرخوردگی رو حس کردم. به همین دلیلم بعد از کتاب سومم چهارمم یه سکوت طولانی کردم. برای اینکه یادم میاد اتفاقا صحبت با ناشرم داشتم، خیلی سادیم پشتم برای کی بنویسم، برای اینکه احساس میکردم که دیگه خوننده‌ای که خیلی زبان مشترک باش داشته باشم ندارم. یعنی این احساس نوارد احساس فوق العاده بدیست، یعنی وقتی این سوال جاودانه دردناک بی جواب برادم مطرح میشه که برای کی دارم مینویسم و برای چی دارم مینویسم، واقعا برای ننوشتن فلج میشه. من فکر میکنم این بزرگترین بیماری است که هنرمند میتونه گرفتارش بشه، یعنی سوال جاودانه برای کی و برای چی، در عین اینکه وقتی به صورت معقولش سوال مطرح بشه، یعنی جوابی براش پیدا بشه، لااقل نه جواب کلی، میتونه خیلی مشوق هنرمند باشه. این آدم بتونه پیدا کنه برای کی و برای چی، اون وقت میتونه راحت‌تر کار هنریش رو ارزیابی کنه. ولی وقتی بی جواب میمونه سوال، به کلی آدم فلج میشه. و برای خود من یه دوره پیش اومد که احساس بکنم که فلج شدم و نمیتونم کار بکنم. این که گفتم وقتی فضای چیز بود، فضای بسیار ناسالمی بود، یه عده‌ای رو اولا مردم رو خیلی آسون پسند کرده، یعنی یه قصه‌ای که محتوای سیاسی داشت ولی روکش و روپوش بسیار درست هنری داشت، اونقدر مردم رو خودش جذب نمی‌کرد، برای اینکه خودت می‌گشتن پیدا می‌کردن که چی داره میگه طرف، در اصل خوب از خود قصه خوشم نمیاد، باید قاعدتاً خوشم نمیاد. ولی اون کسی که بلافاصله شروع کرد میگفت زنده باد یا مرده باد، خیلی راحت‌تر بود فهمش، برای اینکه خیلی رو بود قضیه. و مردم به این دلیل آسان فضا میگن، به محض اینکه احساس کرد آره این داره حرف سیاسی میزنه، پس آدم خوبی، این پس نویسنده است. یه همچه حالتی پیدا شده بود که خیلی خیلی به نظر من ناسالم بود.
حالا فکر میکنین توی چه قشری از جامعه به وجود اومده بود؟
توی تمام اونایی که
تو کتاب خونه فکر میکنی؟ یعنی مثلا
توی کتاب خونه هم، ولی ببینید آخه صادق هدایت حرف در مثل خیلی درستی میزد. وقتی کتاباش قرار بود چاپ بشه میگفت 500 تا از کتاب من بیشتر چاپ نکنید، چون 500 تا اول که میدونم بیان کتابو بخرن فقط کتاب خونن، بقیه که صبر میکنن و یه ما دیگه با اگه از جلو کتاب فروشی گذشتن و اگه چشمشون افتاد و گرفتن و اینا، خب کتابو میخونن اما کتاب خون نیست. من لاغزی همین حرف رو خواهم زد دلیل رو، یعنی میگم کتاب خون ها دومنی اون 500 تای اول هم نه، اون 500 تای اول دستور داشتن که سره رو از ناسره تشخیص بدن و کار خوب از کار برد، اما الباقی که کتاب یه خورده جزء تفنن برای من اعتقاد دارم عادت یک کتاب رمان قصه اینا اینش خودش کلاس فلسفه نیست، کتاب ریاضی نیست، کتاب فیزیک هم نیست که نیاز داشته باشم ساعت ها بشینه و زانوی غم و انگشت تفکر به شقیقه بزنه و فکر بکنه درباش، نه باید یه لذتی داشته باشه کتاب خوندن به هر حال اون که بدون شک هست، اما تفنن اونقدر سبکی نیست که آدم بتونه خیلی راحت از روش بگذره، به هر حال نیاز به یه خود فکر کردن، یه خود تعمق، یه خود توی بطن قضیه رفتن داره.
اون یعنی زحمت کشیدن دیگه،
یعنی مثلا کتابی رو نوشت داد بیرون، زحمت بقیه رو بر عهده دیگرانی گذاشته. به همین دلیل من فکر کنم همه آدم ها نمیدونم چقدر لیسانس نوشتن دارن، بلکه من نمیدونم چقدر حق دارم به مردم این زحمت رو بدن که بیان کتاب ما رو بخونید، چون یه مقدار آدم باید یه مقدار جسارت میخواد، یعنی یه مقدار آدم باید مثل من یه خود پر روی لازم داشته باشه، این حتی یه خورده خودخواهی رو داشته باشه که فکر کنه آره میارزه این کاری که من کردم میارزه، ایشان نفر زحمت بکشن و بخونش. و البته اعتقاد دارم باز با همون فروتنی که در نیست که بسیاری این حق رو نداشتن و نباید این زحمت رو مردم میدن، ولی خب اون جمع دوم از اون کتابخونه گروه اول که بگذاریم که البته 500 تا شاید مبالغه است به صورت منفیش، ولی از اون کتابخونه که بگذاریم که به هر حال گفتم تشخیص سر از ناسره میدادن و میتونستن تشخیص بدن کتاب خوب بچیه، توده مردم عوام و ناس که به هر حال همشون کوره سوادی هم پیدا کرده بودن، یه عده‌شون هم بیش از کوره سواد، یعنی بچهای دانشگاهی، بچهای آخر دبیرستان، نمیدونم حاشیه نشینای هنرمندا، حاشیه نشینای روشنفکرا، تمام اینا آدمای آسون پسندی شده بودن تو کار و دنبال یه سری چیزایی میگشتن که مریت و خود مزایای کار هنری اونقدر مد نظرشون نبود که شعارهای آبکی بود.
و این دلیلش سیاسی
دلیلش دقیقاً سیاسی بود، یعنی دلیلش به وجود نیامدن کمبود یک فضای سیاسی سالم بود، یعنی وقت مردم راحت نمیتونستن با هم حرفشون رو بزنن، راحت نمیتونستن بشنن بحث بکنن، راحت نمیتونستن بگن فلان وزیر آدم مزخرفی است یا نمیدونم فلان کاری که شاهکرد نباید بکنه یا مجلس قلابی است، وقتی نمیتونستن این حرفا رو راحت در یک محفلی در یک مجلسی در یک جای عمومی بزنن، دلشون خوش میکردن که یه آدم دیگه توی کتابش لابلاش برگشته گفته که مردشور فلان وزیر رو ببرن یا مثلا شاه آدم مزخرف است، و اینو به اشاره و به ایما نه به صراحت.
این کارهایی که نمیتونستن بکنن یعنی انتقاد، یعنی صحبت سیاسی، اگه میکردن چی میشد؟ یعنی دور برای شما بین اطرافیانتون براشون گرفتاری سیاسی بزرگی پیش اومد؟
اگر از این حرفا میزدن در حقیقت این چیزی رو خیلی ساده بگم نه، خیال میکنم اگر این آدم ها یه مقدار نداشتن شجاعت خود آدم ها بود، یعنی خود ما در همین محافل روز پنجشنبه مون میگم البته به دوستان بودیم، ولی خود من آدم هم خیلی دهن گشادی دارم، یعنی بسیار حرفا رو میزنم
مشکلی
نمیشه و بارها برام پیش اومده که حرفای زدم که دیگران فکر کردن که اصلا در سرم خواهد به هرگز نشد و هرگز نشد، دلیلش هم خیلی بر من روشنه، ولی من خیال میکنم من تصور به مناسبت دیگری در یه جای دیگه این صحبت که با هم دیگه داشتیم گفتم که بنظرم من تحمل رو بعد از شجاعت بهترین صفت آدم ها میدونم، حالا رسیدم به جایی که از شجاعت میتونم حرف بزنم، باید من فکر کنم شجاعت همه جای بازده درست داره، شجاعت رو با تحور و دلاوری و نفس کش طلبیدن اشتباه نمی کنم، شجاعت به معنی ارسطویی کلمه رو دارم بکار میبرم، شجاعت در چیزایی که آدم بهشون اعتقاد داره، یعنی نشون دادن ایستادگی و پایمردی در مقابل چیزایی که آدم معتقد کارای درست است، وایستادن پاش، گفتنش، محکم گفتنش و به آسونی دست بر نداشتن ازش، این برای من تعریف شجاعت است، و چیزایی که آدم فکر میکنه که اگر جز این بکنم باید اسباب شرمندگیم باشه، یعنی باید این کار رو در این مورد بکنم، و من خیال میکنم هر کسی در ایران اگر این شجاعت رو میداشت و این کار رو میکرد بازدهش بازده خوبی بود، کمان که من با آدم های برخوردم تو زندگیم که این کارا رو کردن و بسیار سرفراز هم آدم بیرون هیچ اتفاق خاصی هم برشون نیفتاد، اون آدم ها که احتمالا یه خود در گوشی یه خود یواشکی بدون که خودشون اعتقاد داشته باشن اینا بیشتر از درد سر برشون ایجاد میشد، خیال میکنم یا همین شعار دادن در لابلای کتاب قصه ای که نه جاش بود نه درست بود نه ادبی بود نه هنری بود نه سیاسی، خب سبب میشه چهار روز دارن زندان، ولی البته اینو باید بگم خود محیط به خود تشویق بود، بعدم که اینا دست از زندان اومد دادن بیرون چنان دست نوازش به سر و گوششون میکشید، این که میگم مردم آسون پسندم شده بودن، این آقایون یه مقدارم در اون نوع کار بد هنری کردن جری میشدن، میدن اون یه مقدار بازده آنی داره،
و در زندون رفتن هم یک
اساس افتخارات
مسئله بر
یه دوره من یادم به جمع رفقام گفتم اگه همه‌شون یه دوره رفتن زندان و دادن بیرون گفتم من کم کم دارم احساس عقده حقارت میکنم چون مثل من تنها کسی که زندان نرفتم تو شما و همه با سرافرازی راجع به صحبت میکردن و با سربلندی و غیره
بعدم میمدن بیرون و کار میکردن و
بعدم بیشترشون میمدن بیرون کار میکردن زندگیشون میکردن زندگی عادی و متعارف کمترشون من دیدم آدم ها خیلی خیلی معدودی بودن در ایرو که بعد به دلیل زندان رفتن آمدن بیرون کار خیلی حسابی درست حسابی نمیتونستم کنم یا هر کاری رو نمیتونستم کنم. یکی از کارهایی که حساسیت داشتن در اون زمان بهش کارهای دانشگاهی بوده، یعنی خیلی از آدم‌ها که رفته بودن به زندان و برگشته بودن یا سوء سوابق سیاسی از نظر دستگاه دولتی داشتن کارهای حساس در دانشگاه بهشون کمتر مثلا میده، در اینش هم میبود فکر میکردن اینا دانشگاه رو حاسد میکنن، ولی دانشجویان به نظر من یه مقدار علائم فساد درشون از جاهای دیگه پیدا شده بود، نه به دلیل اینجور آدم ها. همون نبی کمبود اینجور چیزها بعدم به دلیل کمبود اینجور چیزها پناه بردن به حوزه های علمیه یا مسجد یا نشستن یا ادای مسلمانی در بردن اینا بود شکل.
اینا رو شما در سالهای 60 هم احساس میکردین؟
سال 60 هنوز شاید کم زود بود، البته خود من به دلیل که من به معنی واقعی کلمه لا مذهبم، یعنی اصلا مذهب ندارم، همیشه بروزات مذهبی به این مذهب هرچی بوده باشم فقط اسلام نیست، ولی در مورد اسلام حساسیت بیشتر دارم، دلایلش هم میگم. بروزات مذهبی که تو هم با نوعی تعصب مذهبی بوده همیشه من آزار داده از اول بچگی و این خاصیتی بوده که مربوط به خودم بوده، ولی من
خانوادهمونم هیچ
خانواده‌مون کمترین بروزات مذهبی به صورت بروزات مذهبی وجود نداشت، یعنی من در زندگی یادم نمیاد که مادرم یا پدرم نماز خونده باشن توی خونم، تو خونه من ملا و آخون تقریبا قدم نذاشته بود در تمام طول زندگی من، تا اونجا که خبر دارم فقط یادم که امام جمعه که با پدرم رفیق بود و روزای دوره که پدرم داشت اولین بار که این با ابا عمومش اومد خیلی اسباب حیرت من شد، ولی مثلا منزل خاله من شده مثلا یه روزه خونی بود که مطابق معمول اول ماه به اول ماه که بودن چه نبودن میامد میخوند و میرفت که همشب کار موسیقی بود در من مسخره بود، یعنی دارم از این قبیل چیزا بود، ولی هیچ نه من توی محیط مذهبی اصلا بزرگ نشده، یعنی از این بابت خیلی منو رهام کرده بودم. اینو در ذهن بعد نیست اینجا اضافه بکنم که گفتم فقط مسئله اسلام نبود، اسلام بیش از هر چیزی، ولی که گفتم برمیگردم بهش، اما مثلا من انگلیس هم فرستادم اولین یک شنبه که مدرسه خواست من مجبور کنه برم کلیسا، من گفتم من نمی، خیلی ساده گفتم اگر قراره که مذهبی من مسلمان توی کشور مسلمان دنیا اومدم نوشته شده من مسلمان، ولی من در حقیقت مذهب ندارم، همونجا گفتم در 14 15 سالگی به مدیر مدرسه گفتم که من مذهب ندارم، یعنی چیزایی هم که مذهب خودم به دستور داده نمی کنم، دلیلی نمی بینم که کار مذهبی شما رو بکنم، اصلا دلیلی نمی بینم، برمارین کلیسا هم نمید اصلا. اینی که میگم نسبت گفتم بروزات هر مذهبی چیزم میکرد اصلا کس دیگه مذهبی بودنش وقتی به لا مذهبی من صد منویزد کاری بکنش نداشتم اصلا، هیچنو بحثی هم در زمینه با کسی نداشتم تا قبل از ماجرای خمینی عادت، ولی
در سالهای 60 بس میگی در سالهای 60 از اینکه مذهب
سالهای 60
بله بله
نه به اون صورت سالهای 60 یه خود شاید دیرترش، یعنی اواسط 60 رو به 70 یه سری چیزایی بود که به نظر من خنده دار بود، ولی وقتی البته من خوب بهش فکر میکنه میتونه اسباب نگرانی بشه. یه چیزایی علامت شده بود در ایران که خیلی عجیب غریب بود، از جمله مثلا یه سری خانم های که زندگی خیلی مرفه هم داشتن و خیلی هم زیاد اهل چیز نبودن و یه مختصری هم ادعای شعور و نمیدونم چیز و غیره و اینا داشتن، من میدم افتادن مثلا به انداختن سفره حضرت عباس یا رفتن به محفل فلان دردیش یا نمیدونم را انداختن همون روزخونی مسخره، گفتم منظره مثلا خاله من بود یکی دوتو زن روزخونم نباخه پیدا شدن در ایرون که توی خونه های آدم های مختلف دیده می شدن، یه همچین کارهایی که من به نظرم اومد اینا از گاهی از شدت بیکاری یا یه خود خوشی زیر دلشون زده یا یه خود نمیدونن چکار کنم، یه نوع سرگرمی جدید بود که برای من یه خود خنده دار بود، البته این رو بروزات رو می دیدم، اما اون چه که به طور مشخص میتونم بگم روز بروزاتی بود که نگران کننده بود برای من به دلیل من با محیط چاپ و نشر و کتاب فروش و کتابچی و مطبعه چی سر کار داشتم، تعداد کتاب های مذهبی بود که در این سالا شروع شد به چاپ شدن در ایران
و خواننده هم داشت؟
بله این کتاب ها فروش می رفت به طرز وحشتناک، دو نوع کتاب در ایران فروش می‌رفت، یکی کتاب‌هایی که همون نوع شعارهای آبکی سیاسی توش بود، یکی کتاب‌های دیگری که پیام‌های مذهبی سیاسی توش بود.
نه چه کسایی؟
من فکر می‌کنم طبقه متوسط، دانشجوها به خصوص، شهرستانی هایی که آمده بودن به ایرون، به تهرون معذرت میخوام، به جان نیفتاده بودن،
به عنوان دانشجو مثلا،
دانشجو یا حتی یه خود مثلا کار نوع کارشون عوض شده بود، آمده بودن به این امیدی در پایتخت خود ترقی بیشتر بکنن و یه مقدار کارهای بهتر، مثلا نوع کارمند شهرستانی که حالا تونسته بیاد خانواده‌اش رو بیاره تهرون، دانشجو شهرستانی که آمده ایرون، تو شهرستانی ها به خصوص و توی دانشجو ها به طور عام این قضیه چیز پیدا کرده بود و از اون طریق اونم به نظرشون میومد اینو البته کار سیاسی است، همون باز به دلیل کار سیاسی، ولی به هر حال اون عنصر مذهبی بر تمام عنصرهای دیگه غالب بود و کتاب‌ها رسما کتاب‌های مذهبی بود، حتی کتاب مجلسی چاپ میشد و فروش میرفت در اون سال.
به عنوان یه عنصر هم سیاسی و هم فرهنگی بود راجبش صحبت
میشد؟ صحبت اولا به اون شکل، من چون به دلیل فضولی من گفتم تماس هایی که با این آدم ها داشتم متوجه این قضیه بودم که این اتفاق داره میفته، من نمیدونم چقدر به عنوان تصور میکنم اشتباه در اذهان پیش اومده بود که عنصر فرهنگی است، عنصر فرهنگی ایرونی است، یعنی مسئله مذهب رو با هویت ملی اشتباه کرده بودن و این از آغاز کار اینجوری بود، یعنی از این راه، یعنی باز هم گفتم در حد همون شعارهای آبکی وقتی میتونستن بگن که مهدی تنها شاهنشاه همه ای زمان ها، خیام کردن به شخص شاه دارن فوش میدن، یعنی دارن یکی از دیگه رو جلو اون شاخ میکنن و علم میکنن که اون به جنگش نمیتونه بره، یا وقتی میگن که نمیدونم علی شاه کربلا یا حسین شاه کربلا یه شاهی در مقابل یه شاه دیگه دارن میسازن که این شاه زورش نمیرسه اونو بزنه زمین، یعنی یه همچی حالتهایی داشت، ولی بین عوام و ناس و از این حرفا همون فقط و فقط معنای مذهبیشو پیدا میکرد و بین بقیه هم که تصور میکردن شعار سیاسی است به کلی اشتباه میکردن بچوش رو خوردن. خیلی ساده
نوعی پس زدن قرب زدگی نبود؟
قرب زدگی من اتفاقا کلمه قرضدگی خوب شد به کار بودیم، بلکه من خیلی دوست دارم روش حرف بزنم، من خیال نمی کنم در هیچ دوره‌ای به معنی واقعی یا لاغر اون معنی بسیار ابلهانه که آل احمد به کار برد در مورد کلمه قرضدگی ایرون قرضده بوده، ایرون اگر چیزی بود عرب زده بود همیشه، متاسفانه قرضده نبود و این نقطه رو اشتباه کرد آقای آل احمد
حتی دوران
زمانی که اسلام آمد به ایرون و عرب پا برانه ریختن و مملکت ما رو اشغال کرد، این عرب زدگی وجود داشت و در تمام ادوار تاریخ هم وقتی برمیگردی نگاه میکنی بروزات عرب زدگی را از یه جاهایی میبینی که میزنه بشون، یه دوره خواهی دلیلش هم به وجود آوردن سیستم آخوندی و ملابازی بود، ملاها همیشه مایل بودن قدرت هایی داشته باشن و هیچ فتنه ای در مملکت هم. هیچ قائله ای، هیچ حادثه ای تاریخی از این قبیل که بعد دلر مادر مده در ایرون پیش نیومده بعد از اسلام که آخوندها درش انگشتی نداشته باشن، اینو با قاطعیت دارم.
و بروزاد قرضدگی رو شما احساس نکردید؟
نه، بروزاد قرضدگی رو به اون معنایی که خواستم بگم بعد هم تیران عثمانش دردم در دوره خمینی و غیره و خواستم بزرگش کنن هرگز، برای اینکه اگر آدم هایی مثل بنده اوشو که درستانو در خارج کنده بکید به عنوان قرضدگی و بروزاد قرضدگی قرار بود اونجا باشیم خیلی اشتباه کردم، برای که من تصور میکنم ما ایرون و فرهنگی ایرون خیلی بیشتر از بهتر از منده های غیر ایرونی میشناختیم و براش حرمت خواهی بود. اگر مقصود این بود که چهار تا جاده کشیده و شده بود و سه تا صد ساخته بودن و کازینو در اونجا بود و رقاص خونم بود، این هم بروزات قرب زدگی بود، اون شکل نبود. اگر قرار بود ملابازی در نیاران اینا چیزایی بود که سر جا خودش هیچ چیزایی بدی هم نیست، میتونه تو هر مملکتی هم وجود داشته باشه، بنابراین من تصور نمی کنم که اینا بروزات قرب اصلا بود. قرب زدگی بر من یک کلمه به کلی نامفهوم، قرب زده در حقیقت آقای خلخالیه، قرب زده خود خمینیه، قرب زده معنیش اینه، یعنی زدگی در فارسی هم تو که میدونی یه نوع یه حالت بیمارگونه، اینا بیمارگونه بدند باقر، ما نه بیمارگونه خوبی من بیمارگونه بدیم، هیچ کدوم از اون بروزات دیگم هیچ کدومشون بروزاتی نبود که سبب بشه که نوع بیماری غربی رو در ما ایجاد کرده باشه، نه اگه مسئله غرب زدگی این بود، اگه مقصودشون از غرب زدگی این بود که چرا طلب نمیدونم مکتب خونه رو به مدرسه تبدیل کردن، بسیار کار خوبی کردن این کار کرد، اگه غرب زدگی من نشینه مثلا موافقم با این کار که از دست آخونده آوردن بیرون و آخوند ملاباجی رو از سر چیز رو چوغلهش رو برداشتن که تخته سیاهی گذاشتن و مدرسه گذاشتن و بچه رفتن شست مدرسه درس رو. اگر مسئله قرضدادی این بود چرا قضاوت رو از دست آخونده گرفتن؟ باید تمام اعتراض آخونده اینا رو اسمشو قرضدادی میذارن. چرا قضاوت رو بر عهده قاضی گذاشتن و کاخ دادگستری درست کردن از عهده آخوند بیرون آوردن؟ بسیار چیز خوبیست اگه مقصودشون این از قرضدادی که من تصور نمیکنم البته مقصودی آخونده همیشه از آغاز میخواستن به مشروعشون برسن، ما چون مشروطمون رو میخواستیم هیچ وقت ما سر صلح و آشتی نداشتن.
Thank you.